به نام خدا، از امروز میخوایم که معادلات لاگرانج رو شروع بکنیم که اصطلاحاً آنالیتیکال داینامیکس هم بهش میگن. تا الان ما از قانون دوم نیوتن برای به دست آوردن معادلات دیفرانسیل حرکت استفاده میکردیم، منتها همونجوری که از دوره لیسانس هم میدونید از روش انرژی هم میشه کمک گرفت که این روش منجر میشه به معادلات لاگرانج، که این معادلات کاربرد بسیار زیادی رو در به دست آوردن معادلات دیفرانسیل حرکت بر عهده دارن. امروز شما کمتر جایی مقاله ای رو میتونید ببینید که یه از قانون دوم نیوتن استفاده کرده باشه و همه معمولا از روش انرژی کمک میگیرن، چون خیلی راحت تر هست، شما با انرژی جنبشی و پتانسیل سر و کار دارید، دیگه نگرانی بابت جهت ها و جهت های نیروها رو نخواهید داشت. خب بنای این درسمون بر این هست که ابتدا یه سری مقدماتی رو میگیم تا برسیم به اینکه چجور معادلات لاگرانج رو به دست بیاریم. این کار رو شروع میکنیم با تعریف مختصات عمومی و بعد از اون میریم سراغ اصل کار مجازی، و قبل از اون یکی هم باید راجع به تغییر مکان مجازی صحبت کنیم. بعد از روی اصل کار مجازی میتونیم که معادلات لاگرانج رو به دست بیاریم. خب پس شروع میکنیم با مختصات عمومی. همون جوری که قبلا یادتون هست درجه آزادی رو تعریف میکردیم که تعداد حداقل مختصات مستقلی بود که میتونستیم با شرکت رو توصیف کنیم. به همین صورت تعداد مختصه هایی که برای بیان حرکت یه سیستم، حالا این سیستم میتونه که سیستم ذرات یا اجسام باشه، مورد نیاز است رو بهش میگیم مختصات عمومی. خب این مختصات که پس میبینید که اون بحث مربوط به حداقل رو اینجا مطرح نکردیم. میتونه این حداقل باشه که اگر این تعداد مختصات عمومی رو که انتخاب میکنیم حداقل باشه، همون درجات آزادی باشن، یا میتونه یه سری بیشتر باشه که این مختصات بیشتر خب با یک ارتباطی به همدیگه مربوط میشن، که این ارتباط رو محدودیت هایی که روی سیستم هست و درجات آزادی هست برقرار میکنه. خب این ارتباط رو گفتیم با محدودیت پس نشون میده. اگر این تعداد مختصه عمومی باشه و تعداد محدودیت ها یا قید ها یا ارتباطاتی که این مختصه عمومی با هم دارن باشه، اون موقع درجه آزادی سیستم این کوچیک رو میتونیم به صورت تعداد مختصه عمومی یا این بزرگ منهای تعداد محدودیت ها یا ال در نظر بگیریم. خب پس میبینید که مختصه عمومی خیلی شبیه هست به درجه آزادی. مثلا این پاندول دوبل این شکل روبرو نگاه بکنید، ببینید که ما تو صفحه X و Y هستیم. پاندول دوبل ما اینجا از دو درجه آزادی میتونید داره، که این دو درجه آزادی رو یا من میتونم با تتا 1 و تتا 2 نشون بدم یا با X و Y نشون بدم. اینجا میبینید که من 4 تا مختصه عمومی تعریف کردم برای اینجا، X1 و Y1 که در حقیقت مختصات نقطه M1 هست، جرم M1 هست، و X2 و Y2 که مختصات جرم M2 هستن. اما این 4 تا مختصه میبینید که مستقل از هم نیستن، بلکه ارتباط دارن. ارتباط X1 و Y1 رو بتونیم با طول میله L1 نشون بدیم، که این طول این میله برابر هست مجذورش با X1 به تمام دو، بله با 1 به تمام دو، و به همین ترتیب طول میله دوم محدودیت بعدی رو برای ما می‌سازه که برابر میشه با X2 منهای X1 به تمام دو به علاوه Y2 منهای Y1 به تمام دو، که جذر این مقدار طول میله دوم رو به ما خواهد داد. پس میبینید اینجا ما دو تا قید داریم، یا L برابر 2 هست، پس درجه آزادی سیستم N کوچیک برابر میشه با 4 تا مختصه عمومی که داریم، منهای دو تا محدودیت که میشه دو. اما خب خیلی اوقات ما محدودیت ممکنه نداشته باشیم و مختصات عمومی همون درجه آزادی میشه. میتونیم اینجا بیم از مختصای دیگه هم کمک بگیریم. اینجا میتونیم همون جور که میبینید میتونیم دو تا طول داشته باشیم، میتونیم دو تا زاویه داشته باشیم یا یک طول و یک زاویه داشته باشیم به عنوان مختصه عمومی یا درجه آزادی. اما یک نکته مهمی که این مختصه عمومی رو برتری میده به درجه آزادی اینه که مختصات عمومی از یه جنس هستن، یعنی اینا رو با Q1 و یا Q2 و یا Q3 Q4 الی آخر نشون میدیم. حالا ممکنه Q1 جنس طول باشه، ممکنه از جنس زاویه باشه و Q2 از برعکس از یه جنس دیگه باشه، اما همه اینا رو ما به یه چشم نگاه میکنیم به صورت Q1, Q2, Q3 الی آخر. اما درجات آزادی اینجوری نبودن، یکیشون اگه طول بود ممکن بود که دیگه زاویه باشه و بعد ما مشکل داشتیم برای اینکه ارتباط اینها رو برقرار کنیم. بنابراین یک حسن بزرگ مختصات عمومی است که اونها رو ما با Q1, Q2 تا Qn نشون میدیم. با من مثال فرض کنید که این پاندول فنری رو که میبینید جرم M با یک فنر به نقطه طولا شده و میبینید که ما این سیستممون دو درجه آزادی داره. درجه آزادی رو اینجا میتونیم با X و Y نشون بدیم مربوط به جرم M رو که تو صفحه حرکت میکنیم. میتونیم با تتا و U نشون بدیم که U تغییر طول فنر نسبت به طول آزادش L هست. بردار موقعیت جرم M رو میشه به صورت R نوش که شامل R1 و R2 هست که R1 همون X هست و R2 همون Y. میبینید که این X یه تابعی میشه از تتا و U که خود اینها تابعی از زمان هستند. وای هم به همین صورت تابعی از تتا و یو میشه که اینها رو میتونیم به صورت ال به علاوه یو در سینوس تتا که مؤلفه ایکس رو میسازه یا آر یک رو و ال به علاوه یو در کوسینوس تتا که مؤلفه وای یا همون آر دو رو میسازه بیان کنیم. حالا اگر مختصات عمومی رو به فرم Q1 برابر با تتا و Q2 برابر با U تعریف کنیم، میبینید که Q بردار مختصات عمومی ما که تابعی از زمان هست رو میشه به صورت Q1 و Q2 نوشت یا به صورت تتا و U نوشته. خب حالا یک گریزی هم بزنیم به انرژی جنبشی و پتانسیل این سیستم. اگر انرژی جنبشی این سیستم رو محاسبه کنیم که میشه 1/2 M در V به توان 2 که خود V به توان 2 میشه X دات به توان 2 بله Y دات به توان 2، میبینیم که این انرژی جنبشی تابع میشه از مختصات عمومی مثلا تتا سینوس کوسینوسش و مشتقات زمانی مختصات عمومی یا کیو دات ها میشن که مثلا اینجا تتا دات مطرح میشه، یو دات مطرح میشه. بنابراین میبینیم که انرژی جنبشی تابعی از کیو و کیو دات هست. در مقابل انرژی پتانسیل رو اگه حساب کنیم میبینیم که تابعی فقط از کیو هست. خب این یه نکته حاشیه‌ای بود که میخواستم مطرح کنم، بعدن ما به این بر میگردیم و ازش استفاده میکنیم. اما این از مختصات عمومی. تعریف بعدی که باید انجام بدیم تغییر مکان مجازی هست. تغییر مکان مجازی یه تغییر مکانی رو میگیم که یه تغییر مکان بسیار کوچک رو میگیم که دو تا خاصیت باید داشته باشه. خاصیت هایی که این تغییر مکان مجازی باید داشته باشه یکی اینه که این تغییر مکان مجازیه، تو ذهن هستش. بنابراین تو ذهن که هست تا میگیم بشه میشه، چون نیازی به واقعیت نداره که بخواد زمان بگیره تا وقوع بپیونده. تا میگیم بشه میشه، بنابراین آنی بودنش یه خاصیت این تغییر مکان مجازی یا virtual displacement هست. یعنی تابعی از زمان نیست. خب این یه نکته که خیلی مهم هست. پس تغییر مکان مجازی تابعی از زمان نیست، بلکه حتی تو ذهن ماست تا میگیم میشه. بینایت حالت مختلف هم میتونه داشته باشه. نکته دوم اینه که این تغییر مکان مجازی هر تغییر مکان دلخواهی هم نمیتونه باشه. این تغییر مکان مجازی باید با سیستم ما سازگار باشه. نباید محدودیت های سیستم رو به هم بزنه. سیستم ما بشه یه سیستمی دیگه. مثلا فرض کنید که یه جسمی در یه امتدادی یه سطحی حرکت میکنه. این سطح میتونه افقی باشه مثل اینجا، میتونه کج باشه. خب این جسم روی سطح قرار گرفت، بنابراین من تغییر مکان مجازی میتونم به این صورت که تو شکل میبینید جسم یه مقدار به سمت چپ یا یه مقدار به سمت راست ببرم. اما تغییر مکان مجازی نمیتونه این باشه که جسم من رو از روی سطح بلندش کنم، مثلا ببرم بالا یا ببرم توی سطح. این دیگه جسمی نیست که روی سطح داره حرکت میکنه، جسمی که تو هوا حرکت میکنه، توی فضا حرکت میکنه. بنابراین دیگه این سیستم من نیست، سیستم من به همه زدم. پس این تغییر مکان مجازی باید با سیستم من سازگاری داشته باشه و این یه حالتش. یا حالت دیگر در نظر بگیر، مثلا یه تیر دو سر مفصل رو همونجور که تو شکل میبینید، من میتونم تغییر مکان مجازی مختلفی رو به این بدم، شکل مختلفی رو بدم. محدودیتی از این بابت که هر نقطه چقدر جابجا میشه نداریم. حالا یه نقطه میتونه جابجایی صفر باشه، یکی میتونه مثبت باشه، یکی میتونه منفی باشه. اما من نمیتونم مثل شکل بعدی تغییر مکان مجازی رو جوری بدم که این جسم مثلا سمت راستش از روی سطح جدا بشه یا سمت چپش از روی سطح جدا بشه. اون موقع دیگه من یه تیر دو سر مفصل ندارم، یه تیر یه سر مفصل دارم. یا نمیتونم به سمتش رو گیردار کنم، اون موقع میشه تیر گیردار. بنابراین اصلا کل مسئله، کل ذات مسئله رو من اینجوری به هم زدم. پس این محدودیت هایی هست که تغییر مکان مجازی میتونه داشته باشه. خب این تغییر مکان مجازی رو معمولا با علامت دلتای که میبینید، دلتای یونانی نشون میدیم که به معنی همون آنی بودن و کامپتیبل بودن هست، در مقابل دی، حرف دی انگلیسی که معمولا به کار میبریم برای تغییر مکان یا دیفرانسیل تغییر مکان واقعی که تابعی از زمان هست، متغیر ما اینجا. خب اما بریم سراغ اصل کار مجازی. اصل کار مجازی که توسط برنولی تشریح شد، در ابتدا این اصل رو به کار می‌بردن، یکی از اصلای مهم مهندسی مکانیک هست، برای مسائل استاتیکی، بعد گسترشش دادن برای مسائل دینامیکی هم به کار بود. خب این اصل میگه چی؟ میگه که شما یک سیستمی رو داشته باشید که تحت اثر یه سری نیروهای قرار داشته باشید و این سیستم ما با این نیروهایی که داره بهش وارد میشه در وضعیت تعادل استاتیکی باشه. حالا اگر بیاد اینو تحت اثر یه تغییر مکانهای مجازی قرار بدیم، تغییر مکان مجازی کوچیک قرار بدیم، به فرض کنیم که سیستم با این تغییر مکان مجازیش هم در وضعیت تعادل باقی میمونه، کار انجام شده توسط این تغییر مکان مجازی برابر هست با صفر. خب این کار مجازی رو من میتونم بگم تغییر مکان مجازی یا ضرب در این نیروها. همونجوری که میدونید کار در حقیقت حاصل ضرب نیرو در تغییر مکان هست. بنابراین من میتونم این کار رو به این فرم که میبینید دلتا دبلیو برابر با سیگمای آرجه در دلتای آرجه تعریف کنم. اینجا سیستم هم میتونه شامل یه تعدادی جسم باشه که هر کدوم از اینها برایند نیروی وارد برش رو با آر جی نشون دادن که جی در حقیقت جسم جیون هست. تغییر مکان مجازی این جسم هم با دلتای آر جی نشون دادن. بنابراین حاصل ضرب دلتا دبلیو که میشه سیگمای آر جی در دلتای آر جی جی از یک تا هر تعدادی که میتونه باشه، این مقدار رو برابر با صفر خواهد بود. چرا برابر صفر؟ همون جوری که میدونید آر جی برآیند نیروهای وارد بر سیستم هست، مثلا تو حالت استاتیکی که این برآیند در حالت استاتیکی میدونید برابر با صفر هست، بنابراین این حاصل میشه صفر. اما این آر برابر چی هست؟ این آر در حقیقت برآیند نیروهای خارجی وارد بر جسم جیمون و نیروهای محدود کننده یا نیروهای تکیگاهی وارد بر این جسم که با اف کوچیک نشون میدیم هستش. بنابراین آر جی که هست اف جی به علاوه اف کوچیک جی، حاصلش میدونید که برابر صفر میشه. خب اما همونجور که میدونیم و تعریف کردیم، برای محدودیت ها ما تغییر مکان مجازی نداریم. همونجوری که دیدید محدودیت ما مثلا تو مسئله ای که یک جسم روی یک سطح حرکت میکرد این بود که در راستای عمود بر سطح ما محدودیت داشتیم و حرکت نمیتونه صورت بگیره، تغییر مکان مجازی تعریف نمیکرد. یا در مسئله تیر مفصلی که گفتیم در نقطه مفصل ما که تیکی راه هست یا محدودیت ما هست که جا به جایی نداره، تغییر مکان مجازی هم صفر میشه. بنابراین برای نیروی محدودیت ما تغییر مکان مجازی نداریم و میشه گفت تغییر مکان مجازی اونها صفر هست. پس این رابطه کار مجازی رو من میتونم به صورت دلتای دبلیو به صورت سیگما روی جی که و حاصل ضرب اف جی در دلتای آر جی بنویسم. این رابطه به نام اصل کار مجازی Virtual World Principle معروف هست. خب قبل اینکه یه مثالی بزنم نکته ایران بگم که شما تغییر مکان مجازی رو که گفتیم در رابطه با کار هست، ما میتونیم کار نیروی مجازی هم داشته باشیم که اونا رو حالا باز شامل این بحث ما نخواهد شد، تو درس های دیگه این رو بیشتر بشیم. خب به عنوان مثال نگاه بکنید، اینجا من یه پاندول دوبلی رو که قبلا معرفی کردم اینجا دوباره نشون دادم. اینجا فرض کردم که طول دوتا میله ها یکسان باشه، برابر با L، یکیشون M1 هست یکیشون M2 هست. جرما درجات آزادی هم که گفتیم 2 هست، با F1 و F2 نشون بده. این سیستم تحت اثر یک نیروی پی هم به صورت افقی قرار گرفته. میخوام که اصل کار مجازی رو برای این سیستم به کار برم. خب ببینیم این چی به ما خواهد داد. خب قبل اینکه وارد بشم، نیروها رو اگه در نظر بگیریم، نیروهایی که برای این سیستم وارد میشه شامل نیروی جاذبه هست که بر جرم M1 و M2 وارد میشه و نیروی پی. بنابراین F1 رو من میتونم به صورت M1 در G وزنش در جهت J که به سمت پایین مثبتش انتخاب شده بگیرم، F2 رو هم به صورت P در جهت I افق و علاوه M2 در G در جهت J در نظر بگیرم. اما تغییر مکان مجازی رو من میتونم RM رو یا موقعیت هر نقطه رو که بنویسم و بعد تغییرات این رو حساب کنم. تغییرات همون جوری که گفتیم در حالت مجازی با دلتای لاتین نشون میدیم. بنابراین دلتای آر ام رو میتونم به صورت روند آر ام به روند کیو آی در دلتای کیو آی نشون بدم که کیو در حقیقت اینجا جنرالایز کوردینیت های ما یا کیو یک و کیو دو یا فی یک و فی دو هستن. پس دلتا آر ام رو من میتونم بنویسم، اندیس آی رو میبینید که اینجا جمع بسته میشه روش، بنویسم صورت دلتای آر ام مثل هر نقطه‌ای که میخوام، جرم 1، جرم 2، جرم 3، جرم ان، به صورت روند آر ام به روند فی یک در دلتای فی یک به علاوه روند آر ام به روند فی دو در دلتای فی دو. حالا اگر همین جور درجات آزادی ما زیاد میشد به همین صورت ادامه پیدا میکرد. اما آر یک و آر دو چی است؟ آر یک و آر دو موقعیت این جرم هاست. خب موقعیتشون حساب میکنم بعد تغییر مکان مجازیشون. آر یک برابر میشه با ال یک در سینوس فی یک در جهت آی به علاوه کوسینوس فی یک در جهت جی. به همین ترتیب آر دو رو می نویسم که خب از ال یک و ال دو به دست میاد. خب اگر فرض کنم که ال یک و ال دو برابر هم باشن برابر با ال، اون موقع من میتونم دلتای آر یک رو حساب کنم که میشه مشتق این عبارت نسبت به کیو یک یا فی یک در دلتای فی یک برای مشتقش نسبت به فی دو در دلتای فی دو. اما آر یک میبینید که تابعی از فی دو نیست، بنابراین اگر مشتقش رو بنویسم میشه ال در کوسینوس فی یک در جهت آی در منهای سینوس فی یک که مشتق کوسینوس هست در جهت جی در دلتای فی یک. اما آر دو یه تابعی از فی یک و فی دو هست، بنابراین دلتای آر دو رو میتونم بنویسم به صورت دیفرانسیلی می نویسمش ال در کوسینوس فی یک آی منهای سینوس فی یک جی در دلتای فی یک به علاوه روند آر دو به روند فی دو در دلتای فی دو که میشه ال در کوسینوس فی دو در آی منهای سینوس فی دو در جی در دلتای فی دو. خب اگر این مقادیر رو بذارم تو رابطه کار مجازی که میشه دلتای دبلیو که سیگمای ام از یک تا دو اف ام دلتای آر ام، باید اینها رو تو هم دیگه ضرب داخلی بکنم. خب افا رو حساب کردیم، دلتا آر ها رو حساب کردیم، اینجا قرار میدیم. اینا رو من قرار دادم اینجا، هم نیروی اول در تغییر مکان مجازی اول و نیروی دوم در تغییر مکان مجازی جرم دوم. خب اگه ضرب داخلی رو من انجام بدم میدونید که آی در آی ضرب میشه جی در جی. خب این رابط رو من نوشتم به این فرم، میبینید که حاصل شده صفر و صفر بشه. اگر مرتب کنیم ضریب های دلتا فی یک و دلتا فی دو رو بسازیم، میبینید به صورت دلتا دبلیو میشه منفی ام یک به علاوه ام دو در چی ال سینوس فی یک به علاوه پی ال کوسینوس فی یک در دلتای فی یک به علاوه منفی ام دو در جی در ال سینوس فی دو به علاوه پی ال کوسینوس فی دو در دلتای فی دو برابر صفر. اما همونجور که من گفتم فی یک و فی دو که جنرالز کوردینیت های ما هستن، دلتا فی یک و دلتا فی دو تغییر مکانهای مجازی ما هستن. خب تغییر مکان مجازی میتونه بی نهایت حالت داشته باشه. هر حالتی رو من در نظر بگیرم این رابطه باید بشه صفر. بنابراین میتونم نتیجه بگیرم که تنها حالتی که میتونه این برقرار باشه اینه که عبارات توی کروشه، یعنی ضرایب دلتا فی یک و دلتا فی دو همزمان باید باشن صفر. یعنی اگر جمله اول رو من بنویسم منفی ام یک به علاوه ام دو در جی ال سینوس فی یک به علاوه پی ال کوسینوس فی یک باید بشه صفر، و منفی ام دو جی ال سینوس فی دو به علاوه پی ال کوسینوس فی دو باید بشه صفر. خب رابطه اول رو اگر یکیشون برم اون برای رابطه بر سینوس بر کوسینوس تقسیم کنم، اون یکی رابطه میبینید ساده میشه، سینوس فی یک به کوسینوس فی یک که همون تانجانت فی یک میشه برابر با پی به روی ام یک به علاوه ام دو در جی، و از رابطه دوم تانجانت فی دو میشه پی به روی ام دو در جی. خب اینا چیا رو به من میدن؟ اینا در حقیقت فی یک و فی دو وضعیت تعادل استاتیکی رو من میدن که تونستم با استفاده از اصل کار مجازی اینا رو به دست بیارم. پس اصل کار مجازی رو میتونم اینجوری به کار ببرم تا چی به دست بیاد؟ تا معادلات تعادل استاتیکی به دست بیاد. خب میتونم حالا چیکار کنم؟ بیام اینو گسترش بدم به مسئله دینامیکی. اینو میتونیم با اصل دالامبر انجام بدیم. خب دالامبر اومد گفت چی؟ گفت معادله اگر معادله قانون دوم در نظر بگیریم، اون موقع هنوز قانون دومی رو ارائه نشده بود، چون مسائل استاتیکی رو اون موقع خیلی راحت باش کار میکردن چون یه سابقه چند هزار ساله داشته استاتیک، اما مسائل دینامیکی رو نمیشناختن اون موقع. هنوز نیوتن نیومده بود که قوانین نیوتن رو بس کنه. منتها دینامیک رو به صورت یه جوری با استاتیک شناساییش میکردن، به این صورت که نیروی انرژی رو اگه تو رابطه قانون دوم در نظر بگیریم، اگر ببریمش اون برای رابطه میشه چی؟ میشه FJ یا سیگما FJ به علاوه نیروی انرژی که با منفی در حال دبل دات جینشون میدیم، برایندشون میشه صفر. اینو معروف بود به تعادل دینامیکی. حالا اگه من تعادل دینامیکی رو بیام به کار ببرم در اصل کار مجازی یا تطبیقی، میشه چی؟ میشه سیگمای روی J FJ منهای M در R دبل دات J در دلتای R J باید بشه صفر. دقیق دارید نیروهایی که اینجا به کار برده میشه توی F شامل نیروهای محدودیت نمیشن چون تغییر مکان مجازی اونا صفر است. خب برای این رابطه اصل کار مجازی هست برای حالت دینامیکی. از این رابطه من میتونم استفاده بکنم و معادلات لاگرانج رو دست بیارم. من تا معادلات لاگرانج رو که میخوام به دست بیارم، ابتدا سعی میکنم این رو برای یه حالت ساده یه بودی به دست بیارم، بعد که این رو به دست بیارم برای حالت یه بودی، گسترشش میدم به حالت چند بودی یا این درجه آزادی. خب برای حالت یه بودی فرض کنید که ما یه نقطه مادی داریم، یه جرم امی داریم، جرم نقطه ای هست، فرض کنید این جهتی هم که داره حرکت میکنه مثلا ایکس باشه. خب این ایکس در حقیقت مختصات یا درجه آزادی ما هست. فرض کنید که کیو هم مختصه عمومی باشه. حالا این مختصه عمومی میتونه همون درجه آزادی باشه، مثلا x باشه یا طول باشه، میتونه نه مثل پاندول، تو حالت پاندول چی باشه؟ زاویه باشه. بنابراین میبینید که الان این q با x درجه آزادی میتونه متفاوت باشه، اما از روی هم میتونم به دست بیارم. خب اگر قانون دوم در نظر بگیرم یا همون حالت fx برابر mx دبل دات، و یا وضعیت تعادل دینامیکیشو در نظر بگیرم که fx منهای mx دبل دات میشه صفر، این رو میبرم تو رابطه کار مجازی قرار میدم. رابطه کار مجازی میگفت چی؟ میگفت که حاصل ضرب داخلی fx منهای mx دبل دات در تغییر مکان مجازی دلتا x میشه صفر. خب اینجا از اونجایی که دلتا x و رابطه نیروی ما توی راستا هستن، ضرب داخلی به ضرب معمولی تبدیل میشه. خب اگه من جمله اول رو در نظر بگیرم، fx در دلتا x، میتونم دلتا x رو بنویسم به صورت روند x به روند q در دلتا q. دقت کنید اگر اینجا q همون x باشه، روند x به روند q میشه یک در دلتا q و همون دلتا x، مثلا اون رابطه میشه. اگر هم Q زاویه باشه، روند X به روند Q میشه از جنس طول در زاویه که باز همون طول X رو رنده. خب این رابطه رو من میتونم بنویسم FX در روند X به روند Q در دلتا Q. حالا اگر من بیام FX در روند X به روند Q رو فاکتور بگیرم و اون رو با Q نشون بدم، حاصل میشه Q در دلتا Q، که این کیو بزرگ هست. اف ایکس در روند ایکس به روند کیو رو بهش میگیم نیروی عمومی، generalized force. دقت کنید که این نیروی عمومی میتونه از جنس نیرو باشه اگر کیو از جنس طول باشه، و اگر کیو از جنس مثلا زاویه باشه، اون موقع روند ایکس به روند کیو میشه از جنس طول، و کیو میتونه از جنس گشتاور باشه. با حتی همینه به این دیگه نیروی عمومی که میتونه یا نیرو باشه یا گشتاور باشه. خب این از جمله اول. اما جمله دوم رو در نظر بگیرید. جمله دوم که چی بود؟ mx دابل دات در دلتا x. من اینو میتونم باز بنویسم به صورت mx دابل دات در روند x به روند q. خب اگه من بیام از mx که فاکتور میگیرم بنویسم این عبارت رو به صورت m در d به t t x دات در روند x به روند q، میبینید که دور در نمیاد. چرا؟ چون این عبارت x داد روند x به روند q موقعی که مشتق میگیرم نسبت به زمان میشه مشتق اولی در دومی به علاوه مشتق دومی در اولی، مشتق اولی در دومی که میشه t به dt x داد همون x دبل داد در روند x به روند q که همه عبارت بالا هست. اما به علاوه مشتق دومی در اولی یعنی x داد در روند x به روند q که مشتق از روند x به روند q باید بگیرم، یا میشه x داد در روند x داد به روند q. این جمله اضافیه، پس من باید این جمله رو کمش کنم. پس این عبارت میبینید که به این فرم رابطه 5 نوشته میشه، یعنی m در d به dt x داد در روند x به روند q منهای x داد در d به dt روند x به روند q در دلتا q. خب این رابطه تا اینجا ساده. حالا یه پرانتز باز کنیم. اگر من x dot رو بنویسم میتونم بنویسم به صورت x dot رو به صورت روند که میشه روند x به dx به dt، میتونم بنویسمش به صورت روند x به روند q در dq به dt از قاعده زنجیری. از قاعده زنجیری میتونم اینو بنویسم، یا بنویسم روند x به روند q در q dot که q dot همون dq به dt میشه. بنابراین اگر من از دو طرف این رابطه مشتق بگیرم نسبت به q dot، یعنی روند x dot به روند q dot رو حساب کنم، میشه چی؟ میشه ضریب این رابطه که همون روند x به روند q هست. این رابطه ای که حالا جلوتر ازش خواهیم استفاده بکنیم. و ما بریم سراغ این موضوع مهم و اون انرژی جنبشی این سیستم اون هست. این انرژی جنبشی رو همونجوری که میدونید انرژی جنبشی کاریه که نیاز داریم ما انجام بدیم تا سرعت جسممون از صفر برسه به x dot. این رو با انرژی جنبشی نشون میدیم این کار رو، و به صورت یک دوم m در x dot به توان دو بیان میشه. از این انرژی جنبشی من میخوام مشتق بگیرم نسبت به q و q dot. اگر مشتق روند t به روند q رو من بنویسم میشه یک دوم m که معادلش ثابتی هستن در مشتق x dot به توان دو، که مشتق x dot به توان دو میشه دو برابر x dot به توان یک در مشتق x dot نسبت به q، که این عبارت میشه چی؟ میشه دو با یک دوم ساده میشه، میشه m در x dot در روند x dot به روند q، که اگر من x dot رو هم به صورت t به dt x بنویسم میتونم جای d و روند رو عوض کنم و این رو بنویسم به صورت d به dt روند x به روند q. خب یه رابطه. حالا مشتق میگیرم از t نسبت به q dot که شبیه حالت قبل میشه، پس میشه یک دوم m در دو برابر x dot به توان یک در روند x dot به روند q dot. باز دو و یک دوم اگه ساده بشه میشه m در x dot در روند x dot به روند q dot. از رابطه 6 میبینید که روند x dot به روند q dot برابر میشه با روند x به روند q، پس روند t به روند q dot میشه mx dot در روند x به روند q. خب حالا نگاه بکنیم به رابطه 5. میبینیم که m در d به dt اگه در نظر بگیریم در x dot در روند x به روند q رو من میتونم از رابطه 9 کمک بگیرم تو بیانش، یعنی m در x dot روند x به روند q که همون روند t به روند q dot میشه، و جمله دوم رابطه 5 دیبتیتی روند x به روند q یا m در دیبتیتی روند x به روند q یا m در روند x دات به روند q میشه نوشتش که همون رابطه 8 هست. پس من میام از رابطه 8 و 9 تو رابطه 5 قرار میدم، یعنی mx دابل دات در دلتا x رو میتونم بنویسم به فرم dbdt روند t به روند q دات منهای روند t به روند q در دلتا q. خب حالا اگر این رابطه 10 و رابطه 4 رو قبلا داشتیم یا رابطه 3 رو که حساب کردیم بذاریم تو رابطه 2، رابطه اصل کار مجازی رو به این صورت به دست میاد اگر از دلتا کیو شما فاکتور بگیرم میشه کیو منهای کروش دی به دی تی روند تی به روند کیو داد منهای روند تی به روند کیو در دلتا کیو میشه 0. اما همونجوری که قبلا هم گفتیم دلتا کیو تقریبا مکان مجازی بی نهایت حالت مختلف میتونه داشته باشه. پس اگر قرار باشه این حاصل ضربه که تو رابطه 11 بیان شده بشه 0، ناچار هست که عبارت داخل کروشه ما بشه 0، یعنی ضریب بشه 0، ضریب دلتا کیو بشه 0، که این منجر میشه به این عبارت که این عبارت به نام معادله لاگرانج معروفه. این معادله لاگرانج میگه که دی به دی تی روند تی به روند کیو دات منهای روند تی به روند کیو برابر هست با کیو یا جنرالایز فورس. این رابطه در حقیقت به یه نوعی شبیه رابطه یه که توی دینامیک دوره لیسانس به دست می آوردیم و رابطه بین انرژی جنبشی و کار نیروی خارجی رو نشون می دادیم. تو اینجا تی انرژی جنبشی سیستم هست، کیو ها در حقیقت کیو در حقیقت چی رو نشون میده؟ جنرالایز کوردینیت هست و کیو دات در حقیقت مشتق زمانی جنرالایز کوردینیت یا سرعت های مربوط به جنرالایز کوردینیت هست. این رابطه رابطه معادله لاگرانج هستش. خب در قسمت بعد این معادله رو من میخوام گسترشش بدم به سیستم های چند درجه آزادی و بعد شروع کنم این معادله رو یه مقداری یه سری ترما رو توش وارد کردن.